فکر می‌کنی در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب اصلا
توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی، بدون خط
با نام خدا. سلام، خوش اومدین به برنامه امشب بدون خط خوردی. این برنامه به صورت زنده تقدیم شما میشه. امیدوارم فرصت همراهی با این برنامه رو تا ساعت 20 داشته باشید. شما میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 راوتومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های قبلی بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه‌های بدون خط خوردگی باشید. و ما در برنامه امشب به این موضوعات خواهیم پرداخت. در پرونده هفته 4 تصمیم مهم برای کاهش ناکارآمدی اقتصادی رو بررسی می‌کنیم. برگزاری همایش بین‌المللی افول امریکا، روند گذشته و تحولات پیش رو. ضرورت شفاف‌سازی بانک مرکزی در خصوص صادرکنندگانی که ارزهای خود را برنگردوندند. ایرادها به طرح حمایت از افشاگران فساد و چگونگی اعزام حجاج ایرانی به خانه خود. شما همراهان ارجمند رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در برنامه بدون خط خوردگی در ارتباط باشید. ساعت 19:03 است. عزیزان شنونده، دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی در خصوص چرایی عدم شفافسازی بانک مرکزی در خصوص افرادی که ارزهای حاصل از صادرات خودشون رو برنگردونن می‌خوایم صحبت بکنیم. ضمن اینکه خب یه صحبتی هم آقای همتی داشتن، رئیس کل بانک مرکزی، گفته بودن که در واقع 70 تا کارتون خواب دارای کارت بازرگانی ما بهشون ارز دادیم و اینها ارزهاشون رو برنگردوندن، که این بحث هم مورد در واقع توجه رسانه‌ها قرار گرفت. رئیس اتاق بازرگانی ایران واکنش نشون داد. به آقای همتی گفتن که ظاهراً باید اعلام بکنید این اسامی رو تا ما بدونیم که چه اتفاقی در حوزه به حال بخش خصوصی داره میفته. این موضوع رو بیشتر می‌خوایم بررسی بکنیم. آقای مهندس حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در این بخش با ما همراه هستن. جناب حریری سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. و قبل از اینکه گفتگومون رو آغاز بکنیم، من یه توضیح کوچولو بدم که به کارتون خواب ارز داده نشده است. به نام با کارت بازرگانی کارت، این ادعایی که آقای همتی کردن رو من عرض می‌کنم، با کارت بازرگانی اشخاصی که صلاحیت داشتن کارت بازرگانی نداشته هست،
بله،
کالاهایی صادر شده و ارزش به چرخه رسمی تجاری کشور برنگشته، یعنی به کسی ارز داده نشده.
درسته.
مال وارداته که ارز دادن، اونم قصه خودشو داره البته، ولی ادعای فعلی راجبه اینه.
بله، متشکرم از این توضیح حضرت عالی. آقای مهندس حیری، حالا راجب همین ادعایی که حالا آقای همتی مطرح کرده، موضع شما در اتاق بازرگانی چه هست؟
ببینید، من موضع اتاق بازرگانی ندارم، چون اتاق بازرگانی هیئت نمایندگان داره و هیئت نمایندگانش هیئت رئیسه رو انتخاب میکنه که چنین موضعی رو در مقابل
حالا به عنوان یک فعال تجاری نظر خودتون
بگید. اتاق بازرگانی میتونم اظهار نظر شخصی کنم.
بفهم.
قطعا اون چه که آقای همتی گفته صحیحه، یعنی خبر غلطی نیست. اینی که در بین 12,000 صادر کننده دارنده کارت بازرگانی،
بله،
و بین 36,000 دارنده کارت بازرگانی که حالا صادرات انجام میدن یا واردات انجام میدن، یه درصدی تخلف وجود داشته باشه حتما امکانش هست. اینی که اتاق بازرگانی به افرادی که واجد صلاحیت نیستن در 30 و چند شعبه اتاق بازرگانی در استانهای مختلف امکان داره که کارتی داده باشد به افرادی که واجد صلاحیت نیستن، این هم درسته، این هم احتمالش هست و شواهدی وجود داره که اتفاق هم افتاده. منتها اینا هیچ کدوم دلیل این اتفاقات نمیشه. دلیل این اتفاقات ناشفاف بودن فضای اقتصادی ماست.
بله،
من بارها اینو عرض کردم، اگر من کارتونخواب کالا صادر میکنم با کارت بازرگانی و بعد شما بهت سراغ ارزش میبینید، من رو پیدا میکنید، میبینید من یه آدم کارتونخوابه یا یه آدمی هستم که به حال بضاعت این کار رو نداشته هم، عملیاتی که با کارت بازرگانی من انجام شده مشخص تو سیستم های ثبت رسمی تجارت در کشور،
تو سامانه‌ای
که تو گمرک هست، تو سامانه جامعه تجارت هست و من معلوم است که من با این کارت من کی وکیل من بوده رفته گمرک.
بله،
چون با کارت داد برید دفترخونه وکالت رسمی بگیره که
دقیقا همینطوره.
پس معلومن، یعنی اینا پیدا کردنشون کار سختی. علاوه بر همه اینها، مصاحبه‌های شخص خود من هست به تاریخ مرداد، شهریور و مهر ماه 1397، یعنی 2 سال و چند ماه پیش،
بله،
که این روزهایی که الان دارن صحبت میکنن و من اون موقع هشدار دادم و گفتم آقا قاچاق صادراتی داره انجام میشه، از کارت اجاره برای صادرات استفاده میشود. 2 سال و چند ماه پیش بنده این عرایض رو کردم، دوستان در اتاق بازرگانی، هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، وزارت سمت، دستگاه‌های نظارتی، قوه قضاییه، همه خودشون رو به خواب زدن.
درسته.
امروز همه از خواب بلند شدن و باز اون بازی کی بود کی بود من نبودم رو دارن راه میندازن و جامعه رو واقعا دچار تنش ذهنی میکنن راجب اینکه چه اتفاقی، مردمی که واقعا از نظر اقتصادی تحت فشار هستن، اینجور شکها دیگه براشون واقعا اضافه است. و اگر به موقع هم سیاستگذاری های ما درست باشه، هم نظارت هامون درست باشه، نباید برسیم به این روزی که ببینید من هیچ کارم توی مملکت،
بله،
نه دستگاه نظارتی هم، نه اطلاعات مکفی در اختیارمه، نه مسئول صدور کارت بازرگانی هم. عرض میکنم 2 سال و چند ماه پیش گفتم این اتفاق میفته، چطور کسی بهش رسیدگی نمیکنه؟ شخصا بابت صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی در اسفند 1397 و فروردین 1398 خدمت وزیر محترم اقتصاد و دارایی کشور رسیدم، خدمت وزیر وقت سمت رسیدم.
بله.
و توضیح دادم که در اتاق بازرگانی به دلایل انتخاباتی داره تخلف میشه و کارت هایی رو بدون ضابطه دارن یا تمدید میکنن یا تجدید میکنن.
بله.
یا صادر میکنن. آقایون به دلیل اینکه خوششون میومده از اتاقی که مهندسی بشود توسط دولت و چیده بشود افراد هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه‌اش، خودشون رو اون موقع به خواب زده بودن. الان تبعاتش مردم رو داره آزار میده، اقتصاد کشور رو و معیشت مردم رو. بله. چرا هشدار رو اون موقعی که دلسوزان این مملکت، دلسوزان اتاق بازرگانی، دلسوزانی که از اعتبار و آبروی تجار دارن دفاع میکنن، برای اینکه ببینید ما بین 32,000 33,000 تاجرمون که رسمن کار تجارت بین المللی میکنن، اگر 200 نفر 500 نفر 1,000 نفر خطا بکنن، ضریب بزرگی نیست 1,000 نفر در مقابل 30,000 نفر. اما چون معلوم نمیکنن که این متخلفین کی هستن، اسامیشون مشخص نمیشه، اعلام نمیشه، بعد پشت هر کدوم اینا یه کس قدرتمند، یه جای قدرتمند لابی میکنه که این اسما در نیاد، معلوم نشه که با کارتون خوابه چه کالایی رفته از این کشور بیرون. ببینید کل کالایی که بخش خصوصی واقعی
شناسنامه دار
کرد. نه شناسنامه دار رو من نمیگم، بخش خصوصی که بنگاهش مال خودشه، مال حاکمیت نیست، مال دولت یا نهاد فلان یا نمیدونم آستانه فلان یا بنیاد فلان نیست، مال خودشه. اینا بیشتر از 7-8 میلیارد دلار اصلا در سال صادرات ندارن، در حد اکثر بهترین شرایطی که سالهای قبل بوده. مثلا من در سال 98 تخمینم اینه که اینا 7-8 میلیارد دلار همه این بخش خصوصی که بنگاه حقیقی دارن که مال خودشونه،
بله،
سرمایه اینا 7-8 میلیارد دلار صادرات کردن. بقیهش اگر ارزی نیومده باید بری دنبال پتروشیمی ها، دنبال فولادی ها. امروز در مجلس صبح تو تحقیق و تفحص فولاد بحث 5 میلیارد دلار صادرات فولاد که تکلیف برگشت ارزش معلوم نیست مطرح شد. این 5 میلیارد دلار فولاد که دست بنده بخش خصوصی نیست.
بله کاملا دولتی.
عرض میکنم این پاس دادن مسئولیت ها و تخلف و قایم کردن، مثل آشغال زیر فرش کردن و اسم مثل کارتون خواب رو انداختن جلو، یا شویی که مثلا حالا تمام اتاق بازرگانی اعلامیه بدهند علیه آقای همتی، من اینا رو نمیپسندم. به موقع میبایستی مراقبت کنند.
بله دقیقا همینطور.
از منافع ملی، از منابع ملی، از معیشت مردم، از اعتبار تجاری که دارن با ارزش و آبرو و سرمایهشون دارن توی مملکت کار میکنن.
دقیقا
به موقع دفاع نمیشود و بعد تبدیل میشه به یه بازی که یه سری متهم موهوم داره.
بله دقیقا همینطور.
که روشن مرمیز کیست. امروز خبر دادن که آقا مثلا در مشهد 19 نفر رو گرفتن که اون با کارت اون 70 تا کارتون خواب داشتن کار میکرد. آقا اعلام بکنید کی به اون کارتون خواب کارت داده. اگر اون کارتون خواب روزی که داشتن کارت میگرفتن واجد شرایط بودن برای دریافت کارت، وای به حال مملکتی که تاجرش بشه کارتون خواب.
بله.
و اگر نبودند وزارت سمت و اتاق بازرگانی که برای کسی که واجد شرایط نبوده کارت صادر کرده، با شدیدترین وجه باید باش برخورد بشه.
دقیقا همینطوره، فرمایشتون کاملا متینه. بعد یه نکته آقای مهندس حریری، آیا این قصه در واقع وکالت دادن برای استفاده از کارت بازرگانی یه رویه هست مثلا در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف؟
بله ببینید اصلا ما تو قانون تجارتمون یه فصلی داریم تحت عنوان حق العمل کاری.
بله.
یعنی اشخاص الانم ما چندین هزار آدم داریم که کارت رسمی حق العمل کاری دارن، از گمرک جمهوری اسلامی را میرن امتحان میدن.
درسته.
اینا کارشون چیه؟ حق العمل کار در قانون تجارت کارش اینه که عملیات تجاری رو به جای شخص صاحب کالا انجام میده و درصد پورسانتشو برمیداره، حق العملش.
بله روندشو میدونم.
قانون تجارت عرض میکنم، یعنی این کار به خودی خود اگر شفاف باشه که معنی نداره.
درسته. حالا نکته این که شما در ابتدای فرمایشتون
باشه بره در همه گمرکات کشور، مثلا بنده تو تهران میخوام یه چیز سازگان پاشم برم گمرک بندر عباس 4 روز علاف شم، حتما من باید وکالت بدم به نفری بره.
بله. حالا نکته هم که شما فرمودید در ابتدای این گفتگو که گفتید بالاخره این وکالت نما هر جا رفته تو این سامانه ها
کاملا قابل
اون فردش مشخص قابلیت رهگیری و پیگیری داره.
اصلا وکالت نامش اصلا نوع کالا، شما وقتی مثلا ما 70% کالاهای صادرات غیر نفتی ما از امریکا پتروشیمی، فولاد، میعانات گازه.
بله.
غیر از اینه
نه دیگه،
آمار گمرک اونه دیگه بابا جان.
دقیقا همینطور.
تیمان نمیدونم فولاد مس اینا همه معلومه. اگر من اومدم میلیون ها دلار صدها میلیون دلار مثلا مس صادر کردن، خب مس که تو بقالی نمیفروشن، معلومه که تولید کنندش تو امریکا دو تا کیان.
بله متشکریم آقای مهندس هری بزرگوار، اطلاعات که شما دادید خیلی روشنگرانه بود و شفاف کرد. به حال امیدواریم که دستگاهی که
امیدوار هستیم که با پیگیری موارد این چنینی منجر به این بشود که اصل و اساس بر شفافیت بشه انشالله.
انشالله متشکریم از شما.
امید خدا. خدا
شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص ضرورت شفاف سازی بانک مرکزی درباره ارزهای حاصل از صادرات گفتگوی من رو شنید با آقای مهندس حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین. از آن شنونده شما میتونید از طریق نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا رو گوشی تلفن همراه خودتون به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی از جمله رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید و برنامه‌های این شبکه رو به طور 24 ساعته در هر زمان و مکانی که هستید بشنوید.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص حج امسال میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت ما رو همراهی میکنن در این گفتگو. آقای رشیدیان سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمت.
متشکرم. آقای دکتر رشیدیان بفرمایید با توجه به در واقع همگیری ویروس کرونا و از جمله در عربستان، آیا شما در سازمان حج و زیارت برنامه‌ای برای اعزام زائران ایرانی دارید؟
من فکر می‌کنم سوال شما راجع به موضوع عمره است، چون که
بله حج عمره ما... بله
بله برای حج تمتع آذر ماه یعنی ماه آینده احتمالاً ما برای مذاکرات حج به عربستان سفر خواهیم داشت. اما برای موضوع عمره بر اساس اون چیزی که طرف عربستانی اعلام کرده، عمره 1442 یعنی همین در واقع سالی که درش قرار گرفتیم در سه مرحله. مرحله اولش که در واقع 14 مهر ماه شروع شد با پذیرش حدود 6000 نفر از معتمرین داخلی خود عربستان، مرحله دومش 27 مهر ماه بود با پذیرش حدود 15000 نفر از معتمرین داخلی و اتباع خارجی مقیم عربستان، و مرحله سومش که از 11 آبان ماه شروع میشه با پذیرش روزانه 20000 نفر از معتمرین داخلی و خارج از عربستان در واقع ادامه پیدا میکنه. البته مرحله چهارمی هم گذاشتن که هنوز شرایطش اعلام نکردن، اما برای این معتمرین خارجی شرایطی رو اعلام کردن، از جمله این که سن افراد باید بین 18 تا 50 سال باشه، حتما باید در 72 ساعت قبل از عزیمت آزمایش PCR از یک آزمایشگاه معتبر داشته باشن.
بله.
و در بعد ورود هم میبایستی 3 روز قرنطینه باشن در ورود به عربستان، و بعد از اون به اصطلاح برنامه های زیارتی و در واقع عمرشون رو در اون سامانه تمرنا در واقع به نوعی ثبت کنن که به طبق یک برنامه مشخص شده بتونن به زیارتشون برسن. اشاره هم کردن که در این دستورالعملی که ارسال کردن که همه این اعزام ها باید در قالب گروه و داشتن مدیریت و پیشبینی مسکن، حمل و نقل و تغذیه و بهداشت مناسب باشه، که حالا اینا معمولا موارد کلی است. اما در رابطه با موضوع کشور ما و بحث مسئله عمره، خب مسلما همه کشور الان در حوزه مسائل تردد و سفرها تابع سیاست‌های کلانی هستیم که ستاد ملی کرونا ابلاغ بکنه. اما ما در رابطه با سیاست‌های تعاملیمون سال گذشته هم با دولت عربستان و وزارت حج عربستان مذاکراتی رو داشتیم که دو تا محور اساسی داشت. یک محور این بود که در واقع میبایستی با تاکید بر حفظ عزت، کرامت، امنیت، آرامش و سلامت معتمرین ایرانی، دولت عربستان در تفاهمنامه این رو تکفل بکنه، که آمادگی این رو دولت عربستان پارسال هم داشت و احتمال قوی امسال هم این آمادگی رو داره. اما نکته دوم این بود که ما مسلماً اعزام اتباع ایرانی و زائرین و معتمرین ایرانی بدون حضور و حمایت کنسولی به عربستان امکان پذیر نخواهد.
بله.
برای همین هم در واقع این امر موکول شد به اینکه یاد کنسولگری جمهوری اسلامی یا دفتر حافظ منافع که با پیگیری و وساطت دولت سوئیس در حال پیگیری هست در عربستان افتتاح بشه. اگر این امر افتتاح بشه ما پیرو سیاست هایی که ستاد ملی کرونا به ما اعلام بکنن مورد موارد بعدی رو برای بحث عمره پیگیری خواهیم کرد، اما تا اون موقع هنوز به اصطلاح ما سیاستی برای اعزام به عربستان هنوز نداریم. در کلیت هم باید بگیم هنوز این سامانه ای هم که خود عربستان اعلام کرده تا الان هنوز باز نشده و فقط در حد یک در واقع بخشنامه داخلی ما ازش اطلاع داریم و
بله.
از اون توزیع اجرا نبوده.
درسته. متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر رشیدیان. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
تشکر. شب شما هم بخیر.
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در خصوص موضوع حج عمره امسال گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت کشور. خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون. 19:22 است. سریع هم میزنیم به سامانه پیامکی 301035. عزیز شنونده ای خانمی آقای معتمدی گفتن که بازار خودرو همچنان بازار پرتلاطمی است و به رغم اینکه وزیر سمت آقای رضا حسینی در جلسه رأی اعتماد وعده داده بودن که سامان بدن به بازار خودرو، ولی هنوز هیچ نشانه هایی از این سامان به چشم نمیخوره، که البته نکته دقیق و درستی هم هست و مردم هم به شدت گله‌مند هستن از افزایش قیمت های افسارگسیخته خودرو در بازار خودروی کشورمون. دوست دیگری با شماره 912 و 4 شماره آخر 4898 پیام دادن، گفتن که راجع به وعده مسکنی که دولت وعده داده بود آخرین ثبت نام هفته گذشته ما انجام دادیم، ولی هنوز پیامکی برای ما ارسال نشده که بدونیم باید به کجا مراجعه بکنیم، و این هم به هر حال نکته دقیقی است که حتما باید معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در این خصوص اطلاعات لازم رو در اختیار کسانی که ثبت نام کردن قرار. ساعت 19:23 است. از زن شنونده دعوت میکنم بخش خبری برنامه امشب رو که اخبار برگزیده تارنمای رادیو گفتگو هست رو همراهی بفرمید. سید محمود محمدی کارشناس مسائل بین‌الملل در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو که با موضوع بررسی شاخص‌های افول جامعه آمریکایی مبتنی بر تحولات داخلی این کشور برگزار شد، اظهار داشت از سال 2008 بحران سنگین مالی که در آمریکا شکل گرفت نشان دهنده ناکارآمدی نظام اقتصادی لیبرالیسم بوده است. وی در رابطه با برگزاری انتخابات آمریکا و شرایط فعلی آن هم گفت باید نتایج انتخابات آمریکا را در کنار کرونا دید، چرا که آینده آمریکا را کرونا به عنوان یک عامل شکوفاگر به عنوان به گونه دیگر ترسیم کرد که چه آقای ترامپ و چه آقای بایدن انتخاب شود، آن تأثیری که کرونا در بحث بین الملل و حتی داخل آمریکا گذاشت انکار ناپذیر است. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردی.
ایران بدون خط خوردی.
خب از آن شنونده در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به ایرادها به طرح حمایت از افشاگران فساد. آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این بخش با ما همراه هستن. جناب ابوترابی سلام بر شما، شبتون بخیر.
با سلام خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای دکتر ابوترابی. خب از زمانی که موضوع سودزنی یا به حال افشاگران فساد در کشور مطرح شد، همیشه این پرسش در واقع مطرح بوده در بین مردم که به حال این افشاگران فساد یا سودزنها چگونه حمایت میشن و چرا اون تعریف دقیق یا اون ضمانت‌های اجرایی در این قانون دیده نشده.
البته در این قانون قسمتی از نقایص قبلی برطرف میشه و اون چیزی که اونایی که به هر نحوی سودزن که اصطلاح درستیه که شما و در بین مردم به کار میره، یا اونایی که میان و برملا میکنن اختلاسی یا فساد اداری، درصدی از اون فساد و قانونا به اونایی که اعلام کردن پرداخت میکنن. خب تا این لحظه ما این قانون نداشتیم، طبیعتا دیوان محاسبات و پرداخت این مبلغ به اونایی که اعلام کننده فساد بودن دچار مشکل میشد، چون مشکل قانونی داشتیم و خلای قانونی و نبود قانون.
بله.
یکی هم بحث چون توی قانون دیده نشده بود حمایت معنوی و اگر نیاز بود فیزیکی از شخص اعلام کننده و حتی خانواده اون، که اینها خلاهای قانونیه که باید طبیعتاً با این طرح جدید انشاءالله در کمیسیون قضایی برطرف بشه و مثل بسیار از کشورهای پیشرفته ما بتونیم یک درصدی از فساد اداریمون به ویژه توسط اعلام کنندگان هم مورد حمایت مادی و هم معنوی قرار بگیرند. اگر نیاز بود احتمالاً تهدیدی برای این افشا کنندگان باشد، قانوناً بشه لحاظ خانواده و شخص هم مورد حمایت فیزیکی قرار داد.
بله.
نیاز به یه قانون داشت. خب تو این طرح قسمتی از این ایرادات برطرف میشه و انشالله توی کمیسیون قضایی هم تکمیل تر، اگر احیانا نقصی داشته باشه با کار کارشناسی بهتر انشالله تکمیل تر میشه.
بله. یه بی‌اعتمادی آقای دکتر ابوترابی معمولا در جامعه وجود داره در خصوص این گونه تعهداتی که به حال ناظر به جلب مشارکت مردم هست در فرایندهای نظارتی، که حالا هستالی اشاره فرمودید که به هر حال قانون تلاش میکنه که با اصلاحاتی که انجام میده هم حمایت‌های معنوی یا حمایت‌های فیزیکی انجام بده، یا به هر حال یک ما به ازایی در قبال سودزنی‌های گزارشگران فساد رو مطمع نظر خودش قرار بده. ولی الان یه اتفاقی که تو جامعه ما افتاده این هستش که واقعاً هم یه بیعتمادی راجع به برخورد جدی با مفسدان اقتصادی در کشور وجود داره، اگر که خب یه اتفاقات خوبی هم به حال افتاده در یکی دو سال اخیر در دستگاه قضا، ولی اون اتفاقی که مورد انتظار جامعه هست هنوز رخ نداده. چگونه میشه این بیعتمادی رو آقای دکتر ابوترابی ترمیمش کرد؟
بله ببینید اشاره خوبی فرمودید. اخیراً دستگاه قضا و البته من اذعان میکنم که حتی در زمان آیت الله خامنه‌ای لاریجانی هم همچنین با فساد و فسادهای اداری بزرگ که از معاون رئیس جمهور میگه ما که بالاتر از اینها برادر رئیس جمهور،
بله.
خدمت شما عرض کنم که معاون قوه قضاییه اخیراً آیت طبری، اون هم در دادگاه علنی، این خیلی مهمه،
درست.
در دادگاه علنی و محکومیت‌های سنگین، علاوه بر محکومیت‌ها جزاهای نقدی سنگین و مهمتر از همه اینها پول‌هایی که خوردن برگردونند. لذا قوه قضاییه الان عزمش جزمه الحمدلله برای مبارزه با فساد با آدم‌های بزرگ و فسادگران بزرگ که کردن سمتاشون و پستاشون و مقام‌هاشون و خب حالا طبیعتاً معاون قوه قضاییه، معاون به اصطلاح دفتر ریاست قوه قضاییه، اونم سالهای متوالی کار بزرگی رو دستگاه قضایی انجام داد. یا همین الان شما ملاحظه کنید میبینید که